سال 1998 که 7-8 سال پیش باشه، به این تعریف در مقالات چیزهای اضافه شد، از جمله سلامت معنوی.
در این قسمت چی کرد؟ قولش چیست؟ فعلش. آقا امیر المومنین خدا نمیگه باش، انما قوله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث وراثة إمام حسين عليه السلام از انبیا یه سری مطالب و نکات ظریف اینجا هست، ولی چون بحث رو میخواییم منتقل کنیم به یه جای دیگه، فقط یک تشابهی از سیره حضرت آقای امام حسین علیه السلام نسبت به سیره حضرت موسی بیان کنیم و مطلب رو در جایگاه دیگه قرار بدیم. گفتیم که وراثت امام حسین علیه السلام یعنی تمام اون کمالات در حضرت هست، صفوه و برگزیده خدا اگر حضرت آدم هست، همین صفا و برگزیدگی به خلوص، مصطفی یعنی به طور خالص برگزیده شده، در امام حسین علیه السلام وجود داره و همه اون کمالات. منتها این تشابهی در رفتاری که حضرت در یک قسمتی از سیرشون دارن با حضرت عیسی و حضرت موسی رو بیان کنیم و بحث رو تمام کنیم. از حضرت موسی علیه السلام شروع کنیم. وقتی حضرت موسی درگیر شدن با فرعونیان، یک کسی از مؤمنین آمد گفتش که موسی آمدن که بکشنت، ان الملاء یعتمرون بک، نقشه کشیدن برات لیقتلوک، ظاهرا اینطوری آیه. بعد حضرت موسی از مصر خارج شد، وقت خروجشون از مصر این آیه خروج حضرت موسی از مصر تو سوره قصص به نظرم سوره نمله به صلوات بفرستیم تا آیه دقیقش بگم کجاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، سوره همون سوره قصصه، آیه 20، 21 و 22. بعد وقتی که حضرت موسی علیه السلام از مصر که داشتن خارج می شدن، این زبان حال حضرت موسی است. گفتش که مؤمن آل فرعون گفتش که ان الملاء یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین، سریع خارج شد که آمدن بکشند. فخرج منها، از مصر داره حضرت خارج میشه حضرت موسی، فخرج منها خائفا یترقب، از مصر خارج شد در حالی که خوف داشت و مراقب بود. قال رب نجنی من القوم الظالمین، و اینطوری گفت وقتی که خارج میشد، گفت خدایا من رو نجات بده از قوم ظالمین، یعنی این کسایی که نمیذارن کارم انجام بدن، من از دستشون نجات بده تا کارم انجام بدم. با چه حالتی؟ با حالت خوف از این که نتونه بگیردش و نتونه رسالتش رو انجام بده، نه خوف بر نفسش که آی الان میزنن منو میکشن، از مرگ میترسه. خوفاً یترقب و مراقب بود. این از اینجا خارج شد. آیه بعد، آیه بعد آیه یه که رسیدن به مدین حضرت موسی. حضرت موسی از مصر که فرعون بود فرار کرد، رفت به مدین، همون جایی که شعیب بود، و مدین همون جایی است که حضرت موسی آماده می شود برای رسالت. هنوز پیغمبر نشده اینجا. ولما توجه تلقاء مدینه قال عسى ربي ان يهدیني سواء السبيل. وقتی که وارد مدین شد، به جهت مدین رسید، آبادی رو دید، گفتش انشاءالله که خداوند من رو به بهترین مسیر هدایت میکنه، اینجا دیگه مشکل ندارم. دقیقا این دعایه رو حضرت خوندن. آقای امام حسین علیه السلام در مسیرشون به سمت کربلا که میامدن از مدینه بیرون، از مدینه که داشتن میامدن بیرون، این آیه رو خوندن، همون آیه که حضرت داره از مصر میاد بیرون. فرمودن فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. حضرت این فاصله مدینه تا مکه رو به سرعت طی کردن. روز 27 رجب که از مدینه خارج شدن همراه با اون اهل و عیال و زن و کودک و بچه، با سرعت هرچه تمام یه اضطرابی اصلا بر کاروان حکم فرما بود. رسیدن به مکه این آیه رو خوندن. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. اصلا یه آرامش بر کاروان حکم فرما شد. کی رسیدن به مکه؟ سوم شعبان، روز تولد خودشون. یعنی چی؟ یعنی مدین مساویست با مصر برای حضرت آقا امام حسین. اینجا میترسن. از چی میترسن؟ اصلا این کاروان داره به سمت مرگ میدود، پس از چی میترسن؟ از مرگ که نیست. یعنی اگر اینجا کشته بشوم من، کار ناتمام میمونه، پیام نمیرسه. همون چیزی که حضرت موسی میترسن، اینجا اگه فرعون بگیرش خب رسالتشو نمیتونه انجام بده، باید رسالت انجام بده. حالا کشته شد شد، اصلا باید کشته بشه. ما منا الا مسمومون او مقتول، اصلا نوش جان اهل بیته. هنی ام در باب نعیمه نعیمه هم، خوشا به حال اونایی که اینجوری میرن. آقا امیر مومن هم دیگه میفهمند اگر که مرگ بر ابناء آدم نوشته شده، فقط لمره ان فی سبیل الله اولا و انبلو، اصلا کشته بشه خوبه، نه ایسته رخت خواب بمیره. خب اون مصر حضرت موسی است، اینجا مدینه آقا امام حسین است. سریع حرکت کردن، 5 روزه رسیدن به مکه. مکه مدین حضرت امام حسین علیه السلام. یه مشابهت های بین مدین برای امام، برای حضرت موسی، و مکه برای آقا امام حسین علیه السلام. ببینید این فاصله مدینه تا مکه رو 5 روزه طی کردن با اون همه کوچیک و بزرگی که در کاروان بود. به مکه رسیدن 4 ماه وایسادن، 4 ماه تمام در مکه بودن. شعبان، سوم شعبان که رسیدن، شعبان، رمضان، ماه رمضان، شوال، ذی‌القعده و دهه اول ذی‌الحجه، 4 ماه و 7-8 روز. چه خصوصیتی داره؟ مدین برای حضرت موسی چند تا خصوصیت داره. یک، مکان امنه. مدین دیگه اینجا خوفی نیست، کسی دستش نمیرسه. 2، مدین محیط رسیدن به نبوت. مدین باند پرواز حضرت موسی است. در مدین به خلوت خاص داره با خدا. اینه که خدا میفهمد که ثم فلبست سنین فی اهل مدین، چند سال تو مدین بودی، ثم جئت علی قدر یا موسی، الان به اون اندازه های نبوت رسیدی. کلاس ویژه است، آمادگی میخواد نبوت. مکه برای حرکت امام حسین علیه السلام کلاس ویژه آماده سازی عاشوراست. به همین دلیل 4 ماه موندن، وگرنه سری میرفتن دیگه. اون بحث سیاسی که وایسادن تا همه حاجی ها بیان و اینا گوشه ای از کار کربلا، کربلا کار سیاسیش 1/100 کارش هم نیست، عمده کار کار معنوی ملکوتیشه. یعنی حضرت در 4 ماه خاص از ماه شعبان که ماهای سلوکی اینا، ماه رمضان که ماه ضیافت خداست، ماه شوال، ماه ذی‌القعده و دهه اول ذی‌الحجه توی مکه، در بهترین زمانها، در بهترین مکانها، خلوت خاص با خدا و ارواح تمام انبیا و اولیا و 3 چله حضرت تو مکه، دقیقا میشه 3 چله. مدت توقف حضرت در مکه قبل از عاشورا برای اون حرکت، ببینید کارهای ویژه میخواد، 4 ماه میشه 3 تا 40، 3 40 خاص خلوت داره حضرت با خدا، که 40 آخرشون همون 40 نیست که حضرت موسی هم 40 گرفته. دهه اول ذی‌الحجه میخونیم دیگه، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 20. این 40 که ذی‌القعده است و به عید قربان ختم میشه، مهمترین 40 طول ساله. به همین جهت اولیاء خدا به این 40 گیری تو این 40 روز خیلی اهمیت میدن. 40 حضرت موسی است و 40 تمام انبیا و اولیا است که این 40 روز رو مراقبت کنن، خلوت خاص داشته باشن. و به کجا ختم میشه؟ من اخلص لله 40 صباحا، این در روایات هم که مثلا جرت یا زهرت یا نابی الحکمت من قلبه الی لسانه، میجوشه حکمت، میجوشد. یعنی به کجا وصل میشه؟ من که جایی نبودم تو این 40 کلاس درس نرفتم، یعنی به حکمت خدا متصل میشه. یعنی جان کسی که 40 روز خودشو خالص کند، این آدم به خدا متصل میشود. اگر نمیشه اونجاها قبلا مشکل داره، چون این فقط این کاری بکند این نتیجهش است قطعا، نه رو شک. خب این 40 روز منطبقه و اون بر این مبنا، اون روایاتی که مثلا میگه 8 ذی‌الحجه حضرت حج رو نیمه تمام گذاشتن، ظاهرا جور در نمیاد. دلایل دیگه هم البته داره. حضرت تا روز عید قربان به جای منا رفتن به منای خودشون. یعنی کسی که این خلوتهای خاص رو دارد با خدا، به عید قربان ختم میشه کارش. یعنی به جایی میرسد که به عید ضیافت خدا که عید ماه مبارک باشه، میشه به عید لقاء الله. عید قربان عید لقاء الله، به اینجا ختم میشه عید قربان. منای امام حسین و اصحاب کس دیگه، جای دیگه است. قربانی هم دیگه گوسفند نیست، خودشونه. این ویژگی رو مشابهت با اون مدینه که حضرت اینو میگن. وقتی هم اتفاقا این خباست ها و حسادت ها چند کار دست آدم میده، پسر این بند خدا کیست؟ زبیر، عبدالله ابن زبیر هم اتفاقا با یزید بیعت نکرد دیگه، منطقه اون سر اغراض دیگه ای بود، جهت معروفیت و شهرت و رسیدن به یه چیزای دیگه بود، و خانه خدا رو بازیچه کار خودش کرد. تا امام حسین آمدن به مکه، حسادتا گل کرد، گفتش که آقا شما اینجا جانتون در خطر، ها پاشین بریم. برای اینکه حضرت وقتی که میاد چرا شمع که دیگه، اگر شمع باشد خورشید که بیاد دیگه فروغ نداره، اطرافش خلوت شد. آقا شما بریم که خودش بمونه. حضرت فرمودن اصلا اینجا، چون بعد میگفتن اونجا خوف چی بود، اونجا خوف جان داشتن، سریع حرکت کردن به سمت کربلا. اصلا در مکه خوف جان نبود. یه دلیلش همیشه سیره حضرت که این آیه رو خوندن. دلیل دومش روایت متعدده که حضرت فرمودن که نه، اگر که کسی باشد بلایی بخواد اینجا سرم بیاد، من همون حرف ابراهیم جدم رو میگم که فرمود لا حول ولا قوة الا بالله و فکان النار علیه بردن و سلامه، آتش اینجا برد و سلام میشه. موندن تا روزه و اون احتمالا اون دعای عرفه هم تو همین حج آخری شاید گفته باشن. و بعد شبه که میخوان حرکت کنن، اصلا اون با اون استراب کاروان آمده، حالا با یک نشاط عجیب ملکوتی داره از مکه خارج میشه، اصلا آماده شدن برای قربان، آماده شدن. اصلا اون خطبه آخری که میخوان، حالا یک روز اگه فرصت یاری کرد، اون خطبه حرکت از مکه به سمت کربلا رو میخوان، یه خطبه عجیبیه. ما شاء الله لا قوة الا بالله، خدت الموت على ولد آدم، مخدت الولادت على جید الفتات. مرگ بر فرزندان آدمی زاده چنان زیباست مثل گردنبند بر دختران نورسیده. دارن نه این حرکت ملکوتی، این پشتوانه ملکوتی رو داره. مشابهت با حضرت موسی، یه مشابهت کوچیکم با حضرت عیسی بگیم که اگر فرصتی شد به مقدمات بحث، یعنی افراد صالح و طالح چجوری شدن که صالح و طالح شدن تو جریان کربلا. چون ببینید بعضیشون آدمای بزرگی بودن اینایی که مقابل امام حسین وایستادن، یعنی بعضیشون اصلا شما مقایسه با هیچ احد و ناسی در تقوا و طهارت نفس نکنید. حالا میگم فردا این جمله عبید الله ابن زیاد والی امام حسن بود اصلا در فارس، هر کسی که نمیدیم تو برو به میزان تقوا تو حکومت اسلامی، تقوا به میزان مدیریت، هم والی حضرت امیر بود هم والی امام حسن، ابقا شد در زمان امام حسن. ویژگی هایی داشت، اگه میموند اصلا شاید از مالک هم جلو میزن. نه انشالله اگر برسیم الان یه امشب شب دیگه میشه. مشابهت با حضرت آقا امام حسین با حضرت عیسی علیه السلام، یه نکته رو بگم که شاید نمیدونم پارسالم گفته باشم ولی چون مهمه و دوستان اونجا شاید نبودن این رو بگم. یکی از دروغ‌های تاریخ جریان شب عاشوراست که حضرت گفتن پاشین بریم من بیعت رو از شما برداشتم. انتم فی حل من بیعتی، من بیعت از شما برداشتم، پاشین بریم. این قوم با من کار دارن، دستشون به من برسه من رو میکشن، شما باشید نباشید من که کشته میشیم، پس حداقل پاشین خودتون جونتون رو نجات بدیم، یه نفر هم یه نفر کمتر کشته بشه. بعضی از این متقلبا آمدن این دروغ رو یکم غلیظ‌ترش کردن، گفتن انتم فی حل من بیعتی و سعه، شما در بیعت برداشتم گهی چی خیالتون هم تخت، اصلا نگرانم نباشید در وسعت کامل باشه. بعضی یکم باز غلیظ‌ترش کردن، گفتن که شما که میرید که هیچی، دست این بچه های منم بگیرید اینا رو ببرید. بعضی غلیظ‌ترش کردن، گفتن امام حسین کلا شرعی هم یاد ما داد. عبیدالله ابن حر به جوفی حضرت داشتن میرفتن سمت کربلا، گفتن دعوتش کردن عبیدالله پاشو بیا با ما، گفت آقا من نمیام، بالاخره کار داریم، زن بچه داریم، جونمون فعلا لازمش داریم، اما یه اسبی دارم اسبم میدم بشه، یه شمشیری هست خودتان در اسبش هم مال خوده، ما اسب میخواییم از داخل چیزی نادونن بعضی ها. فهمدن و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من چه یاری افراد گمراه نمیخوام. یعنی چی؟ من اصلا نیاز به یاری فیزیکی ندارم، من میخوام یاری کنم گمراهان رو بکشم که نجات پیدا کنن. اصلا اون حلم ناصر نینصرونی معناش چیه؟ ایشون که میدونستن که کشته میشن که حسین ان الله شاء ان یراک قتیلا و ان یراه الناس هبایا. خب بودن دیگه. فرمود آقا، فرمودن که عزیزم خداوند تو رو میخواد کشته ببینه و میخواد این همسر و بچه ها رو در قل و زنجیر ببینه. خدا اینجوری میخواد. بعد حلم ناصر نینصرونی اینجا یعنی چی؟ یعنی یک 4-5 نفر بیشتر بیان، من 10-20 دقیقه بیشتر تو دنیا زندگی کنم، به تأخیر بیفته مثلا کشته شدن من؟ عاشق دنیاست مگه؟ ازن مثلا هرچی به مرگ خودشون نزدیکتر میشن، به شهادتشون چهره بلنداخته تر میشه دیگه. اون روایت کربلا بعدن تکرار کردیم اینجا، چون گفتن انظرو اصلا لا یبالی بالموت، انگار نه انگار داره به سمت مرگ میره. عجب، کجا شما میخواید اینقدر خوشحالین؟ مثل دامادی که میخواد بره، نه خیلی فوق هست، بالاتر از این. چقدر شوق دارین شما. بعد حضرت فرمودن صبرن بن الکرام، آقازاده ها صبر کنین، چند دقیقه دیگه تموم شد. فمن موت الا قنطرتون، سوار پل میشین، یه عبارو بکنم عن سوء و ذرا الى الجنان الواسعه، از بدبختی ها و این لجن دنیا به بهشت واسع خدا میبردتون. که من فمن یک له منکم من ان ینتقل من سجن الى قصر، کی بعدش میاد که از زندان ببرنش به قصر؟ مرگ همچی چیزه، همچی مرکبیه. این حلم ناصر نینصرونی به این معنی نیست هستن که بیاین منو یاری کنید، یعنی بیاید من یاریتون کنم، بیاید تو من دستتون رو بگیرم از جهنم ببرمتون به اعلی الیین که انبیا و اولیا بیان زیارتتون کنن. مثلا کجا دارم میبرمتون؟ بعد عبیدالله ابن حر جعفی میگه نه آقا من نمیخوام، من میخوام اصلا اون بدم بشم. فکر میکنه ازت مثلا مشتاق اینه که آقا بیاد مثلا یه چهار تا شمشیر بزنه براشون. بعد همین آقای عبیدالله میگه که حضرت وقتی که اینجوری شد به من گفتن عبیدالله حالا که تو میخواستی به ما لطف کنی، منم یه محبت در حقت میکنم، و اون اینکه که یکم برو دورتر که صدای ناله و فریاد ما و استغاثه ما را نشنوی. چون جدن فرمود کسی که صدای استغاثه ما را بشنوه و یاری نکند، اکبه الله مثلا فنار، خدا به رو در آتش میدازش. حضرت دارن چیکار میکنن؟ کلا شرعی دارن یادش میدن. صد متر بره اون وقت از صدا نشنوه مشکل هر شد؟ خوشش صد متر بره اون وقت اصلا یک پنبه میذاره تو گوشش، صدا رو نمیشن. خب چی بوده پس شب عاشورا؟ ببینید شب عاشورا اتفاقی افتاده که یک نکته خیلی حیاتی و اساسی در بحث حرکت امام حسین و یک درس اساسی تو اصول مدیریت، و اون این که حضرت اینا رو آوردن به خودشون. ببین اول اشکالاش رو بگم بعد بگم چه درسیه. ببینم انتم فی حل من بیعتی و سعه، مگه امر شخصی بوده که بگن پاشین برین؟ مگه بیعت دست خودشون امام حسین؟ دست امام حسین نیستش که. بیعت با امام حسین یعنی بیعت با خدا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسایی که با شما یا رسول الله بیعت میکنن در حقیقت دارن با خدا بیعت میکنن، شما واسطه ای صرفا. مگه دست پیغمبرش هم نیست؟ مگه پیغمبر میتونن بگن که من بیعت رو از شما برداشتم، هر کی خواست نماز بخونه بخونه، هر کی هم نخواست اشکالی نداره؟ میگه احکام دست خودشونه. هر کی نخواست جهاد بیاد نیاد، اشکال نداره، من بیعت رو برداشتم. دست خودشون نیست، بیعت خداست. یک ثانیاً این یاری یاری شخص نیستش که، این شخص یعنی دین، دین متبلور. مگه میتونه کسی دین رو یاری نکنه؟ بگه هر کی نخواست دین رو یاری نکنه نکنه، اشکال نداره. ثالثاً اصلا کاملا امر شخصی اصلا فرض میکنیم باشه، دو تا دعوای مثلا خانوادگی شده، قبیله دو نفر با هم دعوا کردن، مگه واجب نیست یاری رساندن به مظلوم؟ کونا للمظلومه اونن وللظالمه خصما، واجبه که مظلوم رو من سمع رجلا ینادی یا للمسلمی تو دعوای شخصی صدا بده که آقا من یاری کنی، من به این ظلم شده. ولن یجبه فلیسب مسلم، اصلا مسلمان نیست. اصلا فرض که کار کاملا شخصی باشه، اصلا واجبه اینجا یاری کردن نیسته. چهار، ببینید بعضی از گناهان هست که خدا وعده آتش برش داده، گناه کبیره است. یکی از گناه های کبیره فرار از جنگه، فرار از جنگ جزء گناه های کبیره وعده آتش داده شده برش هست. منتها در دو جا میتونه فرار تاکتیکی بکنه آدم، یک یعنی در دو جا بود که شد یک، در یک جاست. در صدر اسلام اگر یک مسلمون با 10 نفر کافر مواجه میشد حق نداشت فرار کنه، 1 به 10 نباید فرار میکرد. این یکن منکم 20 صابرون یغلبو 200، 20 تا باشین بر 200 تا غلبه میکنه، پس حق فرار نداره 1 به 10. 11 تا میشدن میتونست فرار کنه، منطقه اونم نه فرار بره برگرده به خونشون، فرار تاکتیکی یعنی بره تو یک جای دیگه. بعد خدا تخفیف داد، گفت الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. بعد حالا این یکن منکم 100 یغلبو 200، اگه 100 تا باشین بر 200 تا غلبه میکنین، بنابراین 1 به 2 حق فرار کسی ندارد. اگه فرار کنه گناه کبیری کرد. اما در یک جا هست 1 به 2 و 1 به 10 که هیچ، اگر 1 به 1 میلیارد هم باشه حق فرار نداره و فرارش مساوی با جهنمه. کجا؟ در دو مورد. یک، امر معصوم واقع بشه که آقا شما این تنگه رو نگه دار، 100,000 نفرم بیان حق ندارن ترک کنه. دو، خود معصوم اینجا مثلا در کنارم باشه، بگم من فرار کنم، معصوم کشته شد شد بلش کن. اینجا 1 به 1 میلیارد هم باشه حق فرار نداره. آیش ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، حق ندارن افرادی که مسلمونن ان يتخلفوا عن رسول الله، تخلف کنن از امر پیامبر و فرمودن ترک نکنین ترک کنن. دو، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، جان خودشون رو مرغوب تر ندونن فرار کنن، جان پیغمبر رو بزنن تو مهلکه. خب اگه اینطور شد، من چون میدونید دو گروه بودن که دو تا سر قیچی بودن دیگه، دو گروه امام حسین رو کشتن، یک گروه اونایی که مستقیم شمشیر کشیدن، یک گروه قاتلای غیر مستقیم بودن، با یاری نکردن باعث شدن امام حسین کشته شد دیگه. یعنی اونایی که شبهاش رو ترک کردن خیلی فرقی ندارن با اونایی که آمدن. گفتن اینو تذکر شدن. خب چی بود؟ حق ندارن جان معصوم رو بزنن. اگر این کار رو بکنن، معصوم رو در معرض خطر بدن، خودشون فرار کنن، قطعا جهنمیان. حالا سوال، امام حسین اگه بگن خیالتون راحت شما برید، این افراد جهنمی کردن که، این که نشد محبت، این چاه نمایی شد، نراه نمایی. میگن برین فردا هم جهنمی میشین. محبت نیست. مثل این که پدر بگن خیلی آدم با محبتیه، مثلا بچهش این سم میخواد بخوره، بگه اشکال نداره عزیزم بخور. شش، کسانی که این روایات رو نقل کردن کسانی بودن که شب عاشورا برگشتن. این روایت از خودشون نقل شده. بعد از جریان عاشورا اینقدر حادثه سهمگین بود که همه اصلا یه شوک بهشون وارد شده. چی شد؟ بعد همه خودشون رو لعن و نفرین میکنن، چرا ما یاری نکردیم، این چه کاری بود کردیم. از همه نوک پیکان لعن و نفرین ها و توف و لعنت ها کیان؟ کسایی که رفتن و برگشتن. وای بر ما یاری نکردیم. این قیام توابین و اینا همه حاصل همین عذاب وجدان های بعد از عاشوراست دیگه. تو رفتی و برگشتی؟ الله اکبر. بعد اینا برای که این شدت و حدت این مشکل رو یکم کم رنگش بکنن میگفتن بابا خود امام حسین گفت برگردیم. گفتن من بیاد و من که کشته میشم حد دقیقا شما بریم بزنیم بچه ها تو برس. هفت شب عاشورا رو ما در قرآن داریم. آیه شب عاشورا در قرآن سلام خط بفهمید. دقیقاً منطبق بر شب عاشورا و دقیقاً منطبق بر کلام امام حسین علیه السلام. یه شب عاشورای حضرت عیسی گفتم مشابهت با حضرت عیسی اینجا بود. حضرت عیسی سوره آل عمران میفهمن که این دشمنا اومدن بکشن، حضرت عیسی هم با حواریون یارانشون نشستن. همون شب آخریه که فرداش عروج میکنن به آسمان. میفهمن سلام ما احس عیسی من هم الکفر. سلام ما احس یعنی ادراک در حد حس، نه اینکه فهمید، یعنی دید، به چشم دید دشمنو محاصره کردن خودن. الان دیگه میخوان حمله کنن، درگیری شروع بشه. چی میگن؟ میگن من بیعت برداشتم به این پیکارتون. چی میگن؟ میگن هل من ناصر ینصرونی. فلما احس عیسی من هم الکفر قال من انصاری الالله. اما هل من ناصر ینصرونی که حواریون گفتن نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بان محمد. چی بوده داستان؟ داستان اینه که ببینید یه هشتمی هم بگم آقا مگه مثلا معاذالله حضرت میخوان یه صحنه فیلمی بازی کنن، چهار ماه مردم از مدینه و مکه بکشونن بیارن اینجا بگن حالا شما ببین بشه آورده. هشت تا روایت اینجوری که یادمه، هفت یا هشت تا روایته، هفتاش اینجوریه که فی حل من بیعتی پاشین بدین کیف کنین. یه روایتش از حضرت سکینه نقل شده که تو اون روایت این مشخص کرده جریان چی بوده. جریان چی بوده؟ ببینید یک عده اطراف امام حسین بودن علیه السلام به امید اینکه فردایی که ما وارد کوفه میشیم، خب 100 هزار امضا بوده دیگه، 18 هزار تا نامه بوده، چند تا خورجین بود نامه ها، خب وارد میشیم و حکومت دست میاد و میرسیم به یک به اصطلاح قدرتی و آب خوش از گلیمون پایین میره و اینها بخور بخور از تو ببر ببر. یه عده ای که تو این فضا بودن همراه با امام حسین علیه السلام، این اواخر دیگه فهمیدن مردم کوفه چه خبره، شاید هم از اوائلش فهمیده بودن، ولی فکر میگن خب امامه دیگه، امامه و بالاخره شده دست غیبم میاد مثلا دشمنان رو مثلا هلاک میکنن. همون فکرهایی که ما گاهی وقتا نمی کنیم، مثلا میگیم اگه صدام به مثلا بخواد گنبد امام حسین رو بزنه مگه میتونه بزنه؟ حتما یه رعشه قبلش میگیره و میمیره. امام دیگه یه تصوری داره اینجوری. یک عده دیگه هم بودن اینجا. این عده دیگه نه فهمیده بودن کشته شدن، نه فهمیده بودن، اما تو رو دروازه گیر کردن. چش تو چش من دیگه رو چجوری برم؟ هی این پا اون پا میکنن، چجوری برم؟ اینی که حضرت میگن بابا جون ما شهید راه خود کربلاست دیگه، شهید راه حمار که نمیخوایم، که یه شهدای خالص میخوایم اینجا، چون ما بنا نیست پیروز بشیم که بگیم خب هرچی تعداد بیشتر باشه پیروزی سریع‌تره. اینجا فقط کشته شدنه، بنابراین کسایی باید باشن که میخوان خلق حادثه ای بکنن که از اول آدم تا آخر عالم نظیر نداره. اصلا نظیر نداره ها، کسی اصلا نمیتونه باشه اینجا، تو رو دروازه ببونه و مثلا خود است. باید بصیرت داشته باشه، تا کسی که میخواد هلاک بشه هم با بصیرت هلاک بشه، کسی هم که میخواد به اعلی لیگین بره با بصیرت بره، نمیشه چشم بسته اینجا راه را. اینجوریه، روایت اینجوری شروع میشه. حضرت سکینه میفهمن که من دیدم صدای یک ناله و گریهی میاد از توی به اصطلاح پشت خیمه. بعد میفهمن من دامنم رو جمع کردم که مثلا صدا نکنه، یواش از پشت خیمه نگاه کنم ببینم چه اتفاقی داره میفته. میفهمن دیدم که پدرم آقای امام حسین علیه السلام دستشون رو گذاشتن رو شمشیر و سرشون، سر مبارکشون رو دست خودشون و گریه مفصلی کردن حضرت. بعد سرشون رو بلند کردن، رو کردن به اصحابشون، حالا افراد زیادی که بایستدن، فرمودن اعلمو انکم قد خرجتم معی لعلمکم انی اقدم علی قوم بایعونی به السنتهم و قلوبهم. ببینید شما با من همراه شدید به خاطر این که فکر میکردید که من وارد بر مردمی میشم که اینا با قلب و زبانشون همراه منه دیگه، وارد بر مردمی میشم که اینا یاری خواهند کرد و به اصطلاح پیروز خواهیم شد. 100,000 امضا دیدید، اما وقد انعکس الامر، امر برعکس شد. فالآن لم يكن لهم مقصد غير قتلي وقتل من يجاهد بين يدي. الان دیگه هیچ هدفی ندارن جز این که من و هر کی با من باشه بکشن، فقط خون، اسارت هم نه، مرد باشه کشته میشه. و انی خشیتو، من میترسم که انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون، من میترسم شما خبر نداشته باشید، بالاخره این شفاف ندونید فردا چه میشه، فردا مرگ است خیلی روشن، یا ندونید یا اینکه میدونید تو رو دروازه گیر کردید. والخدع عندنا اهل البيت محرم، و این که من شما رو تو این حالت تو ندانستن نگه دارم که شما فکر میکنید فردا خبری میشه، من بگم حالا هیچی نگو صداشو بالا نیار، اینا بیان حالا کشته بشن که یک به صدا کار پیش بره، یا تو رو دروازی شما رو همینجور نگه دارم تا بیایید فردا. این خود است و خودعه در نزد ما اهل البیت حرام است. والخدع عندنا اهل البیت محرم. فاللیل سطیر و السبیل غیر خطیر و الوقت لیس بهجیر. شب پوشاننده است دیگه، بحث رو دروازه نداشته باش، راه هم امنه، وقت هم هنوز دیر نشده، هر کی میخواد بره میتواند بره، اما این تیکه اضافه شده، انتم فی حل من بیعتی اضافه شده، اضافه وجدان راحت کنه مال فرار کرده های شب عاشوراست. ادامهش نمیگن من بیعت برداشتم، اتفاقا میگن بیعت محکم اینجا. فمن واسانا به نفسهی کان معنا قدم فی جنان فل جنان نجیگن من غضب الرحمن. کسی که با ما بماند فردا با ماست در بهش و از غضب خدای رحمان در امانه. یعنی رفتی در غضبی. یعنی چی؟ یعنی این که من مجبورتون نمیتونم بکنم، کار اختیاری، اصلا ایمانم اختیاریه، لا اکراه فی الدین جاریه دیگه، حاکمه. بخوای بری میتونی بری، اما بدان که اگر رفتی پشت به دین خدا کردی. بعد حضرت سکینه میفهمن، میفهمن هنوز حرف پدرم، داشتن حرف میزدن هنوز امام حسین، هنوز حرف پدرم تمام نشد، چه مردم بی‌معرفته نادانی که ده نفر ده نفر و بیست نفر بیست نفر ترک. بعد حضرت میگن من حالت گریه شدیدی بهم دست داد از این قربت پدرم، رو کردم به آسمان گفتم اللهم انه خذلونا فخذلهم. کمی جنات بعدیش هست دیگه که حضرت زینب نگران نکنه همین 40-50 خورده این نفر اینا هم برن، هیچکی نمونه. از شدت این اصطلاح ترک کنندگان که بعد جمع کردن حضرت زینب رو، گفتن ما هزار بارم بمیریم، کشته بشیم، سوزونده بشیم، تکه تکه بشیم، باز دوباره باز هستیم. این حالا چه، این تاریخ چه کار میکنه با ما؟ این نقل تاریخی ببینید چقدر اونجا قشنگ وجدان رو راحت میکنه برای کار خلاف. آقا امام حسین که کشته میشه، من باشم نباشم که کشته میشه، پس من نباشم. آقا من باشم نباشم این رشوه ها رو میگیرن، پس من بگیرم. من نگیرم یکی دیگه این کارو میکنه. خب پس بگیر، راحت باش، خیالتم راحت. من این خلافو نکنم یکی دیگه میکنه. این همون رگه هاش همونجاست، همین جریان. که این اونجا میشه به اینجا. من حالتی یک نمیدونم این شبا دیشب متصل بوده ظاهرا راجب حضرت روحی سلام الله علیه ها، که این نکاتی داره این جریان حضرت رقیه، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. این شبها هم هرچقدر بیشتر آدم بتونه توجه داشته باشه خیلی بهتره. اون شاید، حالا نمیدونم، اگر عید و قربان گفتیم عید لقاء الله و زمینش عرفه است، روز نهم عرفه، روز دهم عید قربان، شاید این دهه کمتر از دهه ذی‌الحجه نباشه. هرچند اشاره مستقیم نداره. چرا اشاره مستقیم نداره؟ چون بحث عمومی نیست، اینا دیگه خصوصی میشه. توی حج رفتن تو قرآن هست، اما کربلا مستقیم تو قرآن نیست، در حالی که از اون طرف میبینید که میفهمن که طرف حاجی رفته حج تو صحرای عرفات، عرفات روز عرفه، ولی اول اون جایی که عرفات واقعی تجلی پیدا کرده به زائر امام حسین نگاه میکنه. اینه چون خصوصی میشه دیگه، حرفای عمومی اصلا اینجا دیگه مطرح نمیشه. به همین خاطر که میگم شاید، یعنی به ذهنم میرسه، شاید درست نباشه، شاید این دهه کمتر از اون دهه ذی‌الحجه و آمرزش گناهان در این دهه و در روز عرفه که گفتن اگه کسی شبهای ماه مبارک شب قدر آمرزیده نشد بره روز عرفه رو درک کنه، این ده روز شاید از اون برتر باشه اصلا. اونطور دیگه حالا بیان نشده، چون نتیجه عید و قربان اون منا و عید قربان اونجاست، منا میشه کربلا، قربانیش هم به جای مثلا اسماعیل میشه امام حسین. خب به همین اختلاف مراتب رو ببینید، اختلاف ایام و اختلاف اون آثار هم مشخص میشه دیگه. اگر که آدم تو این ایام میخواد توبه کنه، بسم الله خوب میتونه توبه کنه. اگر میخواد بر نگرده انشاءالله یادش میکنن دیگه. یعنی همین رقت قلبی که شاید همین روزها مثلا ایام دیگه هم خونده میشه دیگه، ولی تو این ایام مثلا آدم انگار یه بغضی داره میخواد گریه کنه، این گرفتگی این ایام مناسب دیگه که دل بشکنه، این دلم که بشکنه و اون حالت انکسار درش پدید بیاد که خداوند قلب شکسته رو میپذیره. انا عند منکسرت قلوبهم، من نزد دلهای شکسته هستم. همینجا شاید اینا همش برای همین قضیه هست دیگه. همش به همین جهت پیش میره. حالا دست حضرت سکین، حضرت رقیه سلام الله علیه شد. ببینید این مثلا بارگاه حضرت، اونایی که رفتن سوریه عمدتا میگن، میگن مثلا حالی که ما توی حرم حضرت رقیه این خانم با عظمت به دست می آوردیم، مثلا عجیب بود، مثلا عجیب بود اون حال. اصلا از ابتدا هم هست. ببینید کاش که می آوردم اون عباراتی که حضرت می فهمن. توی ویرانن بعد از جریان کربلا، بعد از کشته شدن و دیدن و سرهای بریده و افتاده، حالا آمدن تو ویرانه، یک رؤیای صادقه دیدن حضرت رقیه. فهمن که دیدن پنج هودج، پنج محمل از آسمان آمد، یکی یکی پنج وجود مقدس، این را کم کنید، آمدن بیرون. اولی آدم صفت الله، حضرت نوح آمد، ببخشید حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی، و پشت سر این پنج نفر یه وجود نورانی که دست به کمر گرفت، پیامبر خدا. آمدم برم جلو بگم یا رسول الله بگیم با ما چه کار کردن، ببین با فرزندت چه کردن، که پنج هودج دیگه آمد، حوا مادر انسان ها، آسیه زن فرعون، حضرت مریم، حضرت خدیجه، و پشت صدیق ها یه بانوی دست بکن. رفتم جلو گفتم که مادر ببین با ما چه کردن. هی گفتم گفتم ببین حسینت رو کشتم. بعد اینو که گفتم، گفت حضرت فهمدن بس دخترم، جگرم رو آتش زدیم. بعد لباس خونین امام حسین علیه السلام رو آوردن و از خواب بلند شدن، از اون رویا و مکاشفه صادقه بلند شدن، برخواستن. حالا این خواب رو ظاهرا تعریف کردن، اینها هم دلها شکسته محصول تو ویرانه، اصلا ولوله شد همه ویرانش، یک پارچه عشق شد که اینقدر این سر و صدا و این بالا گرفت که پیچید دیگه، که گفتن چی خبره و اینها. سر خودم پدر میخواد دیگه میشه که سر بنده امام حسین علیه السلام رو آوردن تو ویرانه، این حرفا که نمیدونم من قضا نمیخواستم و اینها، اینا حرفای بچگانه است. حضرت بچه نیستش که. اصلا عباراتی که با این سر مقدس میگه اصلا عبارات عمیقه. من الذی ایتمنی فی سفر سنی. چند تا عبارت دیگه است، حالا فردا میارم عبارات شجرو میکنم. تحلیل عبارات اون لحظه حضرت رقیه که بعد که ادامه میدن یه لحظه میبینن که سر افتاد یک طرف و حضرت رقیه افتاد. سلام علیکم.